بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت خواهران و برادران عزیز، حضرت علی ابن موسی رضا صلوات الله علیهما. خدا را سپاسگزاریم که در حرم مطهر ایشون، در محضر ایشون، بعضی از فرمایشات ایشان رو با دوستان به گفتگو میگذاریم. فرمودن این بحث اسلام ناب اتفاقا بلکه دقیقا ترجمه تعبیری است که در عیون اخبار رضا هست. اصل این نامه از رضا رو دوستان در جلد 2 عیون باب 35 میتونن ملاحظه بفرمان. باب 35 18 تا حدیث داره، اولینش همین حدیثه. حدیث فوق العاده مهم است، مشهور به محض الاسلام هست، یعنی اسلام محض، یعنی اسلام ناب، اسلام خالص. اصل مسئله اینه که مأمون که به نام حاکمیت و خلافت اسلامی قدرت اول جهان هست، قدرت اول سیاسی، اقتصادی، علمی جهان در اون دوران جهان اسلامه. مأمون اتفاقا بین خلفاء بنی عباس بر اساس ادعا و اظهاراتش و تظاهراتی که میکرد نزدیکترین شاید خلیفه عباسی به مکتب مذهب اهل بیت خودشونشون میداد. به لحاظ کلامی جزء معتزله بود، عقل گرایان اهل سنت. به لحاظ باز کلامی و تاریخی اینها خودشون رو علوی میدانستند، محب اهل بیت و حتی تا ادعای تشیع. ادعاشون هم این بود برای یارگیری بین مردم که ما برخلاف بنی امیه که اونا سرنگون شدند و هر جا اونا رو پیدا کردیم ما اموی ها رو مجازات کردیم، حق حق اهل بیت پیغمبره. اما خودشون بعد بنی عباس بزرگترین جنایت ها رو در حق اهل بیت کردن. بین همه اینا زیرکترین و پیچیده ترین خلیفه و حاکم مأمونه. مأمون، شخصیت مأمون مستقلا باید مطالعه بشه. واقعا بعد از شهادت حضرت رضا ایشون مجلس عزای بزرگی برای حضرت امام رضا گرفت و گفت اگر قتلی بوده من قاتلش رو پیدا خواهیم کرد و مجازات میکنیم، اگرم که نبوده که هیچ. تظاهر میکرد که من اعلام کردم علی ابن موسی رضا و اهل بیت شایسته خلافتن و ایشون رو از مدینه آوردیم اینجا، که از رضا به همه تفهیم کردن که ما را آمدیم، ما را آمدیم، یعنی ظاهرا ما را آوردن ولی در واقع آمدیم خودمون، ولی در واقع آوردن. گفت بیا ایشون آمدن و منم میگم خلافت حاکمیت مال شماست، شما خلافت رو بپذیرید، ما در خدمتتونیم. خب حضرت رضا علیه السلام از مأمون پیچیده ترند و دقیق تر، میفهمن که کل قضیه کلاهبرداری بزرگ سیاسی است، هم برای امروز، یعنی همون روز که از امام رضا سلام الله علیه و اهل بیت اینا کسب مشروعیت کنند، و هم تا امروز، تا همین امروز گفته بشه که خب اگر خلافت بنی عباس یا به طور خاص مأمون نامشروع بود، چرا علی ابن موسی آمد، چرا آمدن، چرا با اینا همراهی کردن. از اون طرف اگر همراهی نمی کردن، خب سیاست حاکمیت تا اون لحظه چی بود؟ پدر ایشون موسی بن جعفر رو سالها در زندان بوده، به شهادت رسوندن، یکی یکی شکار می کردن و با بدترین نوع شکنجه ها، بدترین قتل عام ها رو اینا صورت دادن. حضرت رضا علیه السلام روشی که به کار بستن این بود که حتی یک قطره مشروعیت به حاکمیت بنی عباس و شخص مأمون ندادن. فرمودن زیر هیچ کدام از احکام حکومتی تو امضا نمی‌کنم، تو هیچ مسئله حکومتی من وارد نمیشم، یعنی من جزء حکومت نیستم، یعنی من این حکومت رو مشروع نمیدونم. اما در این حال نمیتونست امکان این که بگن نه نبود، به دلیل اینکه جامعه هم دیگه توجیه نبود. میگفتن آقا ببینید اینا اصلا قدرت طلبن، اینا اگه قدرت میخواید برای خدمت خوب بیا ما داریم میدیم. که یعنی حضرت رضا علیه السلام و علوی ها چنان به چنان قدرت اجتماعی، پایگاه اجتماعی قوی رسیدن که قوی ترین قدرت جهان یعنی خلیفه بنی عباس که ابر قدرت جهانه نمیتونه دیگه زمان حضرت رضا کاری که پدرش هارون با موسی بن جعفر سلام الله علیه کرد بکنه با امام رضا، نمیتونه رها کنه و عملا گیر افتاده. با شیوه دودوزه بازی وارد عمل میشه. حضرت رضا علیه السلام هم دقیقاً فن بدل میزنن، فن بدل و او ضد حمله ای که حضرت رضا میزنن اینه که خب تو میخوای از من استفاده کنی، سوء استفاده کنی، کارهای خودتو بکنی، حالا من از این فرصت حسن استفاده رو میکنم بدون اینکه به تو کمک کنیم، به شماها مشروعیت بدیم، کار خودمون رو میکنیم، یعنی کار جبهه حق رو. چه کار کرد حضرت رضا سلام الله علیه؟ هر امتیازی که میشد از حاکمیت گرفت به نفع جبهه حق. یعنی علوی ها که همه جا تحت تعقیب بودن، تو زندان ها، شکنجگاه ها، تبعیدگاه ها، نفس نمیذاشتن بکشن و اینا قیام های مسلحانه کرده بودن در مکه، در یمن، در چند نقطه حتی خود عراق، در شمال آفریقا، در بخشای از ایران علوی ها قیام کرده بودن، حکومت مستقل تشکیل داده بودن. این برای که بتونه هم افکار عمومی بگه آقا ما ضد اینا نیستیم، هم ایشونه بیاره بگه خب رئیس کلشون که علی ابن موساست اینجا پیش ماست، بقیه رو مهار کنن یا ساکت و سرکوب کنن و خودشون مشروعیت داشته باشن. این کاری بود که اونا میخواستن بکنن، یعنی خودشون رو بمالن و اهل بیت و نجس کنن اونا رو مثل خودشون، بگن اینا هم با ما هم نه با ما فرق ندارن. اون روح جذاب انقلابی و عدالت خواهی رو از اونا سلب کنن، لوس کنن، بگن اینا ببینید دنبال قدرت بودن، اونا ما که گفتیم آمدن، آمدن تو حکومت. لبه تیز شمشیر نهضت اهل بیت رو کند کنن، خودشون رو موجه و مشروع کنن، اونها رو نامشروع و ناموجه بکنن. حضرت رضا علیه السلام چه کردن؟ سریع اعلام کردن ما شما را مشروع نمیدانیم، من خلافت رو نمیپذیرم، نائب خلیفگی هم در حد تشریفاتی، در هیچ امر حکومتی من مشارکت و دخالت نمی کنم، مسئولیت هیچ کار شما رو نمیپذیرم، زیر پای هیچ حکم حکومتی من امضا نمی کنم. یعنی چی؟ یعنی اینا نامشروع هم. پس دیگه از ما نمیتونن مشروعیت بگیرن. ولی حالا ما چه میکنیم با اینا؟ ما از همین امکانات خلافت ظاهری اسلامی استفاده میکنیم برای که هم اسلام رو به جهان معرفی کنیم، هم اهل بیت رو به کل جهان اسلام معرفی کنیم، هم نیروهای اهل بیت رو، علویون، انقلابیون، عدالت خواهان رو از زیر فشار و ساطور حکومت کنار بکشیم، آزادی عمل پیدا کنن، چون دیگه حکومت نمیتونه از این به بعد اینا رو سرکوب کنه. میگن آقا تو رئیس ما که اونجاست، چطور ما حالا اپوزیسیون و ضد نظام و برانداز و اینا این دیگه، به ما که دیگه ما فعالیت قانونی رسمی باید بکنیم. یک فضای عظیم از رضا باز کردن، هزاران نفر از اینها انقلابیون در جهان اسلام از جزیره العرب، حجاز تا عراق تا خود ایران تا مناطق دیگه تا شمال آفریقا فعال شدن. یک علت این که اولاد مستقیم و غیر مستقیم موسی بن جعفر تقریبا همه جا هستن، یعنی از شمال آفریقا، من در سودان دیدم بعضی از جریانهای متصوفه صوفیان اهل سنت که اهل تصوف و اینا هستن و شدیداً محب اهل بیت، مقرشون مثلا یکی از امامزاده هاست، همینه که ما میگیم امامزاده های ما اولاد موسی بن جعفر، مقر اون شده اونجا مرکز یک سماع بزرگ صوفیان که مثلا هر هفته هزاران هزار جمعیت میامدن مشغول سماع و اینا میشدن. یعنی تشیع میدونید در خیلی از دورانها در قالب تصوف در جهان اسلام گسترش پیدا کرد، چون صریح نمیتونستن بگن تشیع، از بعد معنوی عرفانی او استفاده میکردن، به لحاظ فقهی مثلا حنفی مالکی اینا، به لحاظ کلامی در واقع تصوف جوری مطرح میشد که شاید 70-80% اشتراکات داشت با تشیع، از جمله مسئله ولایت، مسئله محبت، مسئله، البته جریان‌های تصوفی هم بودن که حتی اگر گرایش شیعی در ظاهر داشتن ولی در واقع یه نوع درویش بازی اینا درست می‌کردن، ولی هم انحرافاتی در قالب تصوف به وجود آوردن، کسانی که وارد تشیع هم کردن، وارد افکار عمومی بعضی از شیعیان. ولی از اون طرف هم یک محمل خوبی بود، چون هر جا اسم شیعه علی و اهل بیت می آمد فوری اینا رو کشتار میکردن. ولی وقتی می آمدن میگفتن نه ما شیعه اهل بیت نیستیم. تو تصوف مسائلی که مطرح میشد خیلی هاش با مباحث خلافت عباسی و اینها اصلا سازگار نبود و یک حالت معنویت غیر حکومتی و غیر رسمی داشت، این شکل رو به خودش می گرفت. حالا وارد بحث تصوف اینا نمیخوام بشم، به بحث دو پهلو و چند پهلو و پیچیده فرصت‌هایی و تهدیدهایی بود. ولی هم بعضی از مستشرقین یه حرف رو زدن، هم زمان بعضی از تئوریسین‌های بنی عباس میگفتن که شیعه داره زرنگی میکنه و به اسم تصوف همه جا گسترش پیدا کرده، یعنی از شمال آفریقا تا بالکان، اروپا تا اروپای اسلامی که دست بعدها عثمانی ها و اینا بود، تا مرزهای چین، تا آسیای میانه، تا آفریقا، تا شرق آسیا. خیلی از جاها شما میرید میبینید که جریان های صوفی سنی هستن که محب اهل بیتن همه، چون اهل تصوف سنی هم حتی فرض کنید 17-18 حتی فرقه و جریان اگه هستن، همشون به جز یک مورد سلسله تصوفشون رو به علی ابن ابی طالب سلام الله علیه میرسونن. همشون یک جریان هست، جریان نقشبندی، که اونا هم به ابوبکر و علی به هر دو میرسونن. بنابراین هر جا در اهل سنت جریان تصوف بود، که خیلی جریان قویه در جهان اسلام، اینا اولا ضد وهابیتن، با این جریان تکفیری و وهابی مخالفن و اغلب محب اهل بیتن و زیارت و شفاعت هم قبول دارن اکثر اهل سنت. حالا تو این قالب هم بود حضرت علی بن موسی رضا سلام الله علیه یک نهضت عجیب و عظیم بیدارگری، از یک طرف خلافت و دستگاه رو زیر سوال بردن، گفتن ما اینا رو مشروع نمیدونیم، اینا حب اهل بیتشون دروغیه، بازیه. از اون طرف از به حکومت گفتن خب حالا که ما دعوت شدیم شما آزادی بدید دیگه. قاعدتا یه مرتبه علوی ها انقلابیون در سراسر جهان اسلام از زیر زمین ها آمدن بیرون و یه جاهایی با جنگ مسلحانه حکومت های کوچک علوی تشکیل شد. عموها و برادران از ترزا، برادران ناتنی و تنی و عموهای از ترزا، خیلی اون موقع انقلاب کردن، قیام ها و حکومت های علوی تشکیل دادن. مثلا یمن حکومت اسلامی علوی را افتاد، مکه افتاد دست علوی ها، مکه و مدینه حکومت اسلامی علوی را افتاد. و چون خلیفه مأمون تو خراسان بود، اینجا بود، خیلی دور بود دیگه از حجاز و عراق و اینا، عملا اون مناطق داشت میافتاد کلش دست شیعه. و لذا یکی از خطایی که بنی عباس بهش دادن گفتن آقا شما این گوشه نشستی، بیا مرکز جهان اسلام، که از اونجا حرکت کرد آمد بغداد بعد از اینکه حضرت رضا علیه السلام رو به شهادت رسوند. این فضای کلی رو خواستم دوستان یادآوری بکنم، تو ذهن دوستان باشه که چه فضاییه، که حالا این حدیث در چه شرایطی مطرح میشه. جریان‌های مختلف فکری غیر اسلامی، ضد اسلامی و اسلامی انحرافی، حتی شیعه انحرافی در این زمان وجود دارن. انواع اسم‌ها، ایدئولوژی‌ها، مکتب‌ها، فرقه‌های سیاسی، عرفانی، کلامی همه هستن و فقهی. حضرت رضا علیه السلام در جبهه در آن واحد با همه اینا یک جبهه تشکیل میده که با زبان کاملا علمی و مؤدبانه و منصفانه به این معنا که ما از طرف حکومت بنی عباس من حرف نمیزنم، اینا زبانشون زبان شمشیر و خشونته، ما زبانمون زبان منطق و ادب و اخلاق، با همه جریانهای فکری بیدین، ضد دین، شکاک و نسبیگرا، سوفسطائی، اینا همه هست تو مناظرات حضرت رضا سلام الله علیه، با جریان‌های مختلف دینی غیر اسلامی، با جریان‌های مختلف اسلامی غیر اهل بیتی، با جریان‌های مختلف شیعی، از قلات شیعه انحرافیونی که میگن حضرت رضا خداست، مسعود جعفر خداست، امام صادق خداست یا پیغمبر جدیده، حضرت با اینا درگیر شدن، تا کسانی که ناسبی و دشمن اهل بیتن مثل همین تکفیری ها. این خیلی هنر پیچیده ای. حضرت رضا سلام الله علیه رو باید هنرمند درجه یک سیاسی، یک از نگاه مادی نگاه کنی یک نابغه، یک سوپر نابغه سیاسی باید دانست. کسانی که شیعه نیستن اینا رو امام معصوم و الهی نمیدونن، حتما یک نابغه استثنایی میدونن که چطور با دست خالی بزرگترین قول قدرت جهان، بزرگترین ابرقدرت جهان رو، یعنی خلافت عباسی رو، و هم زمان پیچیده ترین و سیاسی ترین خلیفه مأمون که خودش هم دانشمنده، میدونین برخلاف بقیه خلفا که خیلیشون سواد درستی نداشتن، مثل اکثر حاکمان امروز دنیا که غالبا بی سوادن، ولی بعضیاشون مثل مأمون آدم یک آدم با سواد، شاعر، با فرقهای مختلف آشناست، خودش اهل مناظره است و مدعی حب علی و اهل بیت و حتی مدعی تشیعه و آمده با حضرت رضا علیه السلام در واقع کشتی میگیره، با ایشون وارد یک بازی سیاسی شده، از بزرگان معتزله است، زمان او حتی با جریان اشعری مسلک مبارزه شد و حتی بعد رو دستگیر کرد مأمون، زندان انداخت. در همین دوران هاست که حکومت ضد این تفکر، حتی احمد حنبل رهبر حنابله و اهل حدیث در بیان اهل سنت به خاطر عقایدش راجع به حدوث و قدم قرآن میفته زندان و شلاق میخوره. حکومت سنی او زمان حکومت عقلگراست، گرایش معتزلی داره، با جریان اهل حدیث که اهل حدیث سنی مثل اخباریون شیعه هن اینن، همین جریان وهابی تکفیری از دل اونا بیرون آمدن، با اینا مبارزه میکرد مأمون و خودشو در سلک حضرت رضا میگفت ما و اهل بیت و اینا، ما جریان عقلگرا و فلان اینا. خب کاری کردن که آرم اینا رو حتی تغییر داد. میدونن آرم بنی عباس رنگ سیاه بود، در دستگاه خلافت بنی عباس همه لباس سیاه میپوشیدن، امامه سیاه میگذاشتن و هر کس میخواست بگه که ما فرزند پیغمبر از اهل بیت پیغمبریم امامه سیاه میبست. در سنت حضرت رضا علیه السلام و اهل بیت رنگ سبز بیشتر بود، البته همه رنگا بود، امامها به رنگای مختلف داشتن، ولی رنگ سمبولیک اینا سبز بود و به این دلیل که حتی در یک دوره مأمون مجبور میشه رسما اعلام کنه لباس رسمی درون حکومت و دارالخلافه در خراسان در مرو همه لباس سبز بپوشن، خودش هم پوشید، هم برای تظاهر و عوام فریبی و هم حساسیت ها رو کم کنه. خب تا اینجا ها رفته. حالا یک چنین کسی که حضرت رضا در جهات مختلف هم سیگنال میدن به جامعه که این کارشون اسلامی نبود، حواستون باشه، یک کسی سوال میکنه میگه نه ما حضرت رضا میفهمه نه ما اینو نگفتیم، ما قبول نداریم، هم از یک طرف با جریانهای شیعه افراطی مبارزه میکنن. کس کردم کسی آمد خدمت حضرت رضا گفت که میگن شماها گفتین که پدران شما اهل بیت گفتن ما خداییم، ما رازقیم، ما رزاقیم، ما رزق مردم دست ماست، ما صانع و ما خالق مردمیم، خدا همه چیز رو به ما تفویض کرده، خودش رفته دیگه، کار خدا کلا به شما اهل بیت واگذار شده، خدا رفته تعطیلات. همون حرفی که دئیست ها در غرب گفتن و همون حرفی که مشرکین به یک شکل دیگه گفتن و همون شکل که خدا همه اختیاراتش رو تفویض کرده به دیگران، دئیست ها میگفتن همه اختیاراتش رو تفویض کرده به طبیعت و قوانین مادی طبیعی، مشرکین بت پرست میگفتن همش رو واگذار کرده به ارباب انواع و خدایان و فرشتگان که این بت ها نماد اونا هستند، هر کسی یک جوری. حضرت رضا سلام الله علیه فرمودن نه، شفاعت و توسل و زیارت و ولایتی که ما میگیم تفویضی نیست به این معنا که خداوند رفته کنار اینا رو واگذاشته به کسی دیگه ای، که حالا تو روایت فرصت بشه تو همین رساله هم هست. گفتن که شما شنیدیم شما گفتید ما خدای مردمیم اهل بیت. حضرت رضا علیه السلام جوابش ندادن دیگه، رو کردن به قبله، دستاشون رو بردن بالا و در حالی که صداشون میلرزید و عشق از چشمان مبارکشون جاری بود فرمودن که خدایا این اولین ستمی نیست که بر ما اهل بیت میشود که یک همچی چیزی رو به ما نسبت میدن. بعد عرض کردن خطاب به خدای متعال که خدایا تو میدانی چنین کلمه‌ای و معنایی نزدیک به چنین کلماتی که ما به جای تو یا در عرض تو نه چنین کلمه از دهان من خارج شده و نه هرگز از دهان پدران ما، افتخار ما بندگی خداونده. اتفاقا به دلیل همین بندگی است که اینا شفیع میشن به اذن الله، نه بدون اذن الله. به خاطر همین بندگی و افتادگی و فنا شدن در خداوند که زیارت حضرت رضا علیه السلام میشه زیارت خدا، میشه زیارت رسول الله. توسل به خدا از طریق اینا، نه توسل به اینا، توسل به خدا از طریق اینا، اینا وسیله، خدا هدفه. فرقش با بت پرستی چیه؟ این وهابیا میگن خیلی فرق داره. فرقش اینه که شیعه و سنیانی که به زیارت میرن هیچ اصالتی برای امام و پیغمبر مستقل از خداوند و در عرض خداوند یا به جای خداوند قائل نیستن. چون آخه اینا میگن خب شما مثلا مشرکین این دیگه، مشرکین هم میگن این بتای چوبی که نمیگن اینا ما رو خلق کردن، میگن اینا واسطه فیضن، خدایان هستند و خدای خدایان. ما میخوایم به خدای خدایان نزدیک بشیم، متأ دسترسی مستقیم نداریم، از طریق خدایان شفاعت اونا، زیارت اونا، توسل به اونا، خدایان، ارباب انواع، فرشتگان، اینا. مسیحی ها میگن مسیح و مریم، کی میگه کی، هر کسی یک چیزی. و حالا این بت ها، این نما، اینا نمادن، اینا سمبل اونا هستن. میگن فرق شما با اونا چیه؟ خیلی فرقه. یک، خداوند فرمود شفاعت به اذن الله. خدا کجا اذن داده بره یک چنین شفاعت های مشرکانه؟ ولی برای این شفاعت اذن داده. دو، اینا وسیله نه هدف، اونا هدف میشن. برای ما حضرت رضا علیه السلام هدف نیست، هدف خداست. اینا وسیله الالله میشن. سه، ما عقیده نداریم حضرت رضا فرمودن از چنین چیزی نیست که خداوند کارای خدایی رو، خدایی کردن رو گذاشته کنار، همه رو سپرده به دست اهل بیت، رفته خداوند تعطیلات. چنین چیزی نیست. اگر کسی به این سه تا عقیده داشته باشه، این شرک. میخواد بت باشه، میخواد امام رضا باشه، میخواد خود پیغمبر باشه، میخواد فرشته ها باشن، میخواد عیسی مسیح باشه، بله. ولی حضرت رضا فرمودن ما کی چنین چیزی گفتیم؟ مستقل از خداوند همه هیچیم هیچ، در محضر خداوندم ما هیچیم هیچ. و چون از در محضر خدا از همه هیچ تریم، از همه ولی تریم و ولایتمون بیشتر است، و بنابراین اطاعتشون واجب میشه، زیارتشون میشه عبادت خدا، شفاعتش هم هست به اذن الله، توسلش هم توسل الالله هست، نه الیکم، توسل بکم الالله. یعنی شما وسیله این، الله هدفه. اینه فرق شیعه و مشرک. یعنی فرق کم نیست. این شفاعت و زیارت و توسل عین توحیده. حضرت یک جایی اشاره میکنن تو این نامه هم بهش. حالا دقت کنین تو این شرایط حضرت رضا امکانات و حکومتی رو تا شده مصادره کردن بی سر صدا به نفع جریان اسلامی که از زیر زمین ها بیان بیرون، فعال بشن، علنی بشن، حزب علنی و عملی و فعالیت که فعالیت ها اینقدر شد که دیگه مأمون ترسید و رهبران و تئوریسین ها و ریش سفیدای بنی عباس از عراق، از بغداد آمدن و از خود خراسان یک جلسه گذاشتن، گفتن چیکار داری میکنی؟ چیکار میخواستی بکنی؟ چیکار شد؟ تو میخواستی با اسم علی ابن موسی رضا و اهل بیت کاسبی کنی، خودت سر کار باشی؟ این آمد پدرت در آورده که هم آبروت رفته، هم خیلی ها نمیشناختن، ندیده بودن اصلا ایشونو از نزدیک، تو مدینه میشناختنش، آورده اینجا، کل این ایران و خراسان و این منطقه ماورانه همه شدن مرید ای. چی کار میکنی؟ داری دشمنتو تقویت کردی و خودتو داری نابود میکنی. و اونجا دیگه به این جنبنده میرسن که توطئه شکست خورد و میرن برای ترور و مسموم کردن امام رضا، به قول امروزی ها بیوتروریزم، ترور میکروبی و شیمیایی و سم و اینا.